و هم خدمت شما عرض کنم پیمان امنیت جمعی موضوعاتی بود که جمهوری اسلامی ایران سالیان سال اینها رو مطرح میکرد. ما طبق بند 8 ماده قطعنامه 598 اصلا یکی از الزاماتی که دبیر کل وقت اعلام کرده بود اینه که از ایران و عراق تقاضا میکرد که با همفکری و مشورت کشورهای منطقه رژیم امنیت جمعی رو رقم بزنن. بنابراین بحث امنیتی که بعضن از سوی محافل صهیونیستی و امریکایی مطرح میشه و به عنوان دلیل نزدیکی امارات به رژیم صهیونیستی عنوان میشه، این هم کاملا مردوده. دلیلش اینه که رژیم صهیونیستی ابتدا امنیت خودش رو نتونسته تامین بکنه. بنابراین چگونه ممکنه که بیاد اماراتی که خدمت شما عرض کنم 150 کیلومتر بیشتر با ما فاصله نداره، فاصله امارات، ما به عنوان همسایه‌های بزرگ و دارای روابط حسنه و اگه بناس امنیتی تامین بشه طبیعتاً از طریق کشورهای همجوار و همسایه هست و امنیت چیز وارداتی نیست که ما بخوایم از امریکا یا از رژیم صهیونیستی بیاید و برای منطقه به ارمغان بیاره.
زنده باشین دکتر. خب مجدد در خدمت جناب دکتر نبی‌الله رشنو هستیم. آقای دکتر رشنو، سوالی که میخوام بپرسم اینه که الان امارات شروع کرده به امضای قراردادی بین خودش و اسرائیل و حالا عنوان قرارداد صلح میکنه. خب بپرسم که چرا کشورهای بزرگتر از امارات، حالا از جهت جنبه سیاسی و اقتصادی مثل عربستان، چرا تا حالا همچین قراردادی رو امضا نکردن و زیر بارش نرفتن؟
ببینید آقای تبریزی، من یه گریزی میخوام بزنم به فرمایشات آقای شبیبی و حالا بحث امنیت شد. ببینید خب ما وقتی صحبت از امنیت در فضای منطقه‌ای میکنیم، ببینید در طی این بالغ بر 70 سال عمده ترین عامل ناامنی منطقه، چون میخوام به سوال جناب عالی هم برسم،
بله،
چه کسی بوده، چه کشوری بوده، چه جریان فکری و سیاسی بوده، به محض شکل گیری رژیم صهیونیستی آنچه که در منطقه متشنج شد بحث امنیت منطقه بود. دقیق فرمایید، اگر امارات امروز به سمت توافق با رژیم صهیونیستی رفته، اولا بحث امروز نیست، اینها سالهاست جست و گریخته، ارتباطات پیدا و پنهان متعددی دارن، سیستم های سیاسی اطلاعاتی و امنیتیشون کاملا در ارتباط با همدیگه است. این آبشخور از مسیر هماهنگی بین این چند کشور و در رأس اون عربستان اتفاق افتاده. آیه تبریزی، عربستان جنبه به نوعی شاید میشه گفت که تا 7-8 سال قبل جنبه پدر بزرگ منطقه‌ای برای اینها رو داشتم، اما آنچه که ما به عنوان تحلیلگر و مجموعه رسانه‌ها و محققین و پژوهشگران شاهدش بودند، این پدر بزرگ در قالب تشکل‌ها و ساختارهای منطقه‌ای که سعی کرده چتر خودش رو بر منطقه و بر این کشورها گسترده بکنه و اعمال اراده بکنه، بیش از 10-15 ساله که عملاً دیگه حرفی برای تحمیل و به عبارتی تحکم ندارد، از جمله امارات که به شدت در بسیاری از مباحث و مسائل مقابله کرده عملاً با نگاه آل سعود. در یمن نمونه بارزش بود که اونها تحت عنوان چتر ائتلاف رفتن، ولی بعداً به دلیل مطالبات خاصی که در بین اماراتی ها و حاکمیت امارات علم شد، اینها در تعارض با اهداف و نگرش های آل سعود در میدان یمن مواجه شدند. اما آنچه که در واقع بیشتر این اتفاق رو به عبارتی شایان توجه میکنه و این توافقی که اتفاق افتاده، من میخوام برگردم روی همون نکته امنیتی. علارغم این در واقع تلاش هایی که داره صورت بگیره، اما واقع مطلب اون است که در بطن و در عمق تفکر اعراب منطقه اون حس ناامنی و اون حس عدم اعتماد به رژیم صهیونیستی ریشه عمیقی داره و به طور طبیعی اونها نه تنها این توافق، بلکه در بسیاری از روندهای روزمره و حتی نگرش‌های راهبردیشون به هیچ وجه به اسرائیل اعتمادی ندارند. ببینید اونها تجربه حملات گسترده اسرائیل به پایگاه های در واقع اون مقدمات اولیه‌ای که صدام برای دستیابی به انرژی هسته‌ای فراهم کرده بود، دو یا سه بار اگه اشتباه نکنم این اتفاق افتاد، حملات رژیم صهیونیستی به مراکز علمی پژوهشی و تحقیقات انرژی هسته‌ای صدام رو اونا هدفگیری کردن و ویران کردند. نکته‌ای که الان اتفاق افتاده و بیشتر اون بحث امنیتی رو زمین که اون موارد ایران هراسی رو که آقای شوبهی اشاره کردن، این امری است که اونها هر وقت میخوان از اعراب منطقه سوء استفاده بکنن این موضوع رو به گستردگی علن میکنن. اما واقع مطلب این است که من در ابتدای جمله‌ام عرض کردم کلید رو به دست دزد دادن آقای تبریزی. امارات و عربستان در خبرها شما دیدید یه حدود یک سالی هست به یک جنبندی رسیدن که در بخش فعالیت‌های هسته‌ای ورود پیدا بکنن تحت عنوان ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای و تأمین برق و نیازهای هسته‌ای متعددشون، کما اینکه عربستان تقریبا در یه بخش‌های پیشرفت داشته، امارات هم تقریبا همین اتفاقو در واقع داشته و این فعالیت‌ها رو داشته، ضمن اینکه متأسفانه اون مجموعه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، شورای حکام و اونهایی که مدعی مقابله با سلاح‌های هسته‌ای هستند، با توانمندی‌های هسته‌ای هستند، اینجا چراغ رو خاموش کردن. ما هیچ اعتراضی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای امارات و عربستان نمی‌بینیم و اینجای بسی تأمل و دقت نظر هست. دنیایی که مدعی مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای است، امروز می‌بینیم که در مقابل فعالیت‌های هسته‌ای امارات و عربستان کاملا مهر سکوت بر لبشون زدن. اما یه اتفاقی افتاد، اونها دیدن که اگر نگاه جهان قدرت به خصوص غربی‌ها رو نسبت به فعالیت‌های هسته‌ایشون بخوان ببندن که بستن عملا، اما نسبت به اسرائیل بسیار وحشت دارن و ترس دارن. شما تردید نکنید، من باز تکرار میکنم، اینکه کلید رو به دست دزد دادند با انجام توافقنامه با رژیم صهیونیستی بیم از اون در واقع شیطنت ها، تخریب ها و خرابکاری های رژیم صهیونیستی نسبت به فعالیت های هسته ایشون دارن، به دلیل اینکه امارات و عربستان به هیچ وجه توان مقابله با ظرفیت تهاجمی رژیم صهیونیستی رو ندارن، کما اینکه اونها در حوزه های امنیتی قبل از اینکه این توافق برای اعمال مشروعیت نسبت به رژیم صهیونیستی رو آشکار بکنند، حدود یک سال اونها در دریای سرخ همکاری های امنیتی متعددی رو با هم دیگه دارن. عربستان اتفاق امکان در واقع ابتدا استارت این همکاری امنیتی رو در دریای سرخ زد و متعاقبا اماراتی ها ورود پیدا کردن. حتی در این توافق اخیر هم اماراتی ها یکی از پیش شرط هایی که گذاشتن این است که بتوانند هواپیماهای F-35 رو از رژیم صهیونیستی خریداری کنند، کما اینکه بلافاصله مسئولین امریکایی هشدار دادن و تذکر دادن و این آشکار شد که اونها گفتن ما صرفاً هواپیماهای F-35 رو برای حفظ امنیت اسرائیل به اسرائیل دادیم و اجازه عرضه و فروش این هواپیمای اختصاصی رو از سوی اسرائیل بعد از این توافق به هیچ کشور عربی نخواهیم داده. یه نکته. نکته دیگر این که اماراتی ها اومدن یک جنجال تبلیغاتی را انداختن که ما با ورود به این توافق با اسرائیل به دنبال ممانعت از الحاق سرزمین های اشغالی در قالب طرح معامله قرن هستیم.
استدلالشون چی بود دکتر؟
عرض میکنم اونها گفتن که ما میخواییم با این ورود و با این توافق که اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم، مشروعیت بهش بیدیم، این ارتباط تنگاتنگ فراهم میشه، زمینه هایی رو فراهم بکنیم که ورود به مذاکرات و مباحثی بشیم تا اونها از اون در واقع اصرارشون بر الحاق سرزمین های اشغالی در قالب طرح معامله قرن ممانعت بکنیم و به نوعی این رو تضعیف بکنیم. اما ما دیدیم که برخی از مسئولین رژیم صهیونیستی بلافاصله ورود پیدا کردن و اعلام کردن، خود حتی نتانیاهو در این بحثی اشاره کرد که ما به هیچ وجه از بحث الحاق عقب نشینی نخواهیم کرد. لذا از این است که اگر عربستان ورود پیدا نکرد و امارات پیش قراول شد، این یک ابتدایی است که اینها به تدریج در صف ایستادن. نکته دیگر این که اون وحشت امنیتی امارات از اتفاقا خود اسرائیل هست که باعث شد به این قضیه ورود پیدا بکنه. و نکته دیگر انباشت عظیم سرمایه های اقتصادی در امارات که تبدیل به یک پاشنه آشیل برای امارات شده. امارات اگر نتواند امنیتش را از سوی رژیم صهیونیستی تضمین و تثبیت بکند، این سرمایه تصنعی است آقای تبریزی. سرمایه عظیمی که در جزایر، در دبی، در شارجه، در ابوظبی اتفاق افتاده و سبب ساخت و سازها یک شرایط خدماتی بسیار گسترده‌ای رو در امارات 10-15 سال اخیر ایجاد کرده، سرمایه هنگوف و شگرفی رو در این منطقه ایجاد کرده، تصنعی است، زاده و بومی و طبیعی
نیست.
برگرفته از در واقع پتانسیل های محیطی نیست. به طور طبیعی این سرمایه هنگوف نیاز به تضمین و تثبیت امنیت داره. به همین دلیل عذرخواهی میکنم، اماراتی ها شاید در این بخش زیرکانه و تیزهوشانه به سمت اسرائیل برای تضمین امنیت اقتصادی و تضمین امنیت در واقع نظامی و دفاعی خود شون هجوم بردن، هم از بیم فعالیت‌های هسته‌ای که در تخریب اسرائیل قرار داره، هم از اینکه این سرمایه وارداتی و تصنعی به نوعی میشود گفت که شواهد متعدد پیدا و پنهان حاکی از این است که از سوی حملات احتمالی اسرائیلی ها در معرض تهدید قرار داره.
بله، تشکر می‌کنم دکتر. فقط نکته‌ای که هستش این که شما فرمودین که امارات میخواد به واسطه ورود اسرائیل در کشورش از سرمایه هاش جرایی حفاظت و حمایت کنه، پس میشه گفتش که در اصل میخواد، این یه بعد قضیه است، بعد دوم قضیه میشه اینطوری گفتش که میخواد در برابر سرمایه هایی که در آتی به این کشور سرازیر میشه یه چتر حمایتی هم داشته باشه.
ببینید، اقتصاد و ظرفیت نظامی دو مؤلفه متقابل هستن آقای تبریزی. این رو علم اقتصاد میگه، این رو مطالعات استراتژیک میگه، این رو علوم استراتژیک در ابعاد متعدد کشورداری میگه. اینها دو تا مؤلفه هستن که اثر و کارکرد متقابل با هم دارن. امارات حجم عظیمی از سرمایه های اقتصادی رو ایجاد کرده و از سوی دیگر به واسطه بلند پروازی هایی که نیروی جوان جدید از نسل در واقع موروثی جدید حاکم بر امارات به سمت دارای تحولات و اتفاقاتی میره که نوک پیکان اونها رشد و رونق اقتصادی است، این هیچ تردیدی درش نیست. اما به واسطه عدم توانمندی لازم در حوزه های نظامی و امنیتی، الان موضوع انباشت سرمایه های کلان اقتصادی عملا متزلزله. اتفاقا نکته اصلی تزلزل هم از سوی اسرائیله که تجربه نشون داده براحتی به کشورهای عربی، آنجایی که تشخیص میده در واقع باید زهر چشمی نشون بده، آنجایی که تشخیص میده که باید ورود پیدا بکنه تا اینها رو به تمکین و اطاعت وارد بکنه، وادار بکنه، ورود پیدا میکنه. و بعد هم ابتدا خیلی در واقع چراغ خاموش، کی بود؟ ما نبودیم. شبیه همون حملاتی که به مراکز انرژی هسته‌ای صدام کرد، عراق کرد، ویرانی بسیار هنگفت ایجاد کرد، نسبت به لیبی اتفاق افتاد. و اسرائیل نطفه ایست که به دلیل بحث موجودیت غیر طبیعی و غیر به عبارتی ذاتی که داره، یک موجودیت تحمیلی است، یک موجودیت فارغ از اون ظرفیت های بنیادی و هویتی است، همیشه اضطراب داره، تزلزل داره، هراس داره. به همین دلیله که وقتی کوچکترین در واقع نیروی مقابلی در سطح منطقه میبینه، فریاد و موجودیت ها سر میده و میبینیم که غرب به شدت و با قدرت به حمایت از این نردبان دیدبانی ورود پیدا میکنه.
تشکر میکنم دکتر اتقاد محضرتون. خب، در خدمت جناب دکتر فردوسی پور هستیم، سفیر قبلی ایران در اردن. سلام عرض میکنم خدمت های دکتر.
سلام جناب آقای تبریزی، خدمت انسالی و مهمانان عزیز برنامه شما، شنوندگان محترم، عرض ادب و سلام و احترام دارم.
زنده باشین آقای دکتر. همونطور که میدونید موضوع برنامه‌مون توافق امارات و دولت جعلی صهیونیست‌ها هستش و با توجه به این اون موضوع عنوان اینطوری شده که بزرگترین خیانت تاریخی قرن محسوب میشه. آقای دکتر، میخواستم نظرتون و اون تحلیلتون رو در مورد این توافق بدونم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که استحضار دارید، توافق امارات و رژیم صهیونیستی مسبوق به سابقه است و تقریبا نزدیک به 2 دهه این توافق به صورت آشکار و پنهان بین هر دو طرف جریان داشته. مهمترین اونها در سال 2008 که با ورود شرکت IGT که در تملک یک یهودی اسرائیلی در سوئیس هست، زیرساخت‌های بنادر و تأسیسات امارات رو در واقع بر عهده داشت که بیشتر جنبه‌های امنیتی و کارکردهای در واقع امنیتی اطلاعاتی داشت، ورود پیدا کرد برای تأمین این تأسیسات زیرساختی برای امارات. به ترتیب سال‌های 2018 همینطور بعد از اینکه شرکت IGT ورود پیدا کرد، تأسیساتی رو امارات خریداری کرد به عنوان NSO که این تأسیسات از طرف در واقع رژیم صهیونیستی برای تأسیسات مخابراتی و مخصوصا تلفن‌های همراه بود که امارات به دنبال جاسوسی از شهروندان خودش بود و این تجهیزات تکنولوژی رو از طرف اسرائیلی‌ها خریداری کرد. بعدها در شرکت کشتیرانی و امنیت حمل و نقل دریایی که آمریکایی‌ها مؤسس اون بودن و با شرکت امارات، عربستان سعودی، بحرین، آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، استرالیا و آلبانی حضور داشتند، اینها هم حضور پیدا کردند. کم کم به انجام مانورهای مشترک، مخصوصا بعد از انفجاراتی که روی شناورها در فجیره امارات اتفاق افتاد، مشارکت دو طرف رو ما شاهد بودیم. کم کم به مسائل فرهنگی ورزشی هم ورود پیدا کردن. دفاتر تجاری و اقتصادی بین دو طرف ایجاد فضا و ظرفیت همکاری کردن که نهایت امر اون چیزی بود که ما در یک اتفاق 3 جانبه آمریکا، اسرائیل و امارات توافقی رو در واقع مبنای همکاری قرار دادن و قراره که در هفته‌های آینده زمینه امضای اون رو در ایالات متحده آمریکا رقم بزنن و در این فاصله چند هفته‌ای تا امضای توافق در واقع هیئت‌های از اسرائیل به سمت امارات خواهند رفت که زمینه‌های توسعه همکاری‌های دیپلماتیک، همکاری‌های فرهنگی، همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تکنولوژیک، همکاری‌های بهداشتی، همکاری‌های عرض به خدمت شما زمینه تجاری و تبادل کالا و کشتیرانی و حمل و نقل و ترانزیت رو در واقع فراهم بکنن که بایستی بر اساس این توافقات در هفته‌های آتی به امضای توافقنامه در واشنگتن دست بیازن. اون چیزی که حائز اهمیته اینه که در این توافق اسرائیلی‌ها بر پایه فشار ایالات متحده آمریکا و درخواست شخص ترامپ به خاطر مسائل انتخاباتی درون آمریکا و تحولات درون رژیم صهیونیستی درخواست کردند که در واقع بحث الحاق کرانه باختری یا مسائل اغوار دره روده اردن به تعویق بیانجامه. اسرائیلی ها قبول کردند که این رو به تعویق بیاندازن، اما اماراتی ها احساس کردند که در واقع با این گام توافق خواهند توانست جلوی اسرائیل رو بگیرن که بلافاصله نتانیاهو مصاحبه کرد. بعد از این توافق بلافاصله مصاحبه کرد در همون محل و اعلام کرد که ما مسئله الحاق رو متوقف نخواهیم کرد، این جزء در واقع کارکرد دولت او و اصولگراهای راستگرای افراطی درون اسرائیل. مسئله الحاق به تعویق افتاده و با تأخیر در واقع انجام خواهد شد. اون چیزی که حائز اهمیته که باید بدونیم اثرات و نتایج حاصل از این توافق چه خواهد بود اینه که در حوزه فلسطینی مسئله سازش به طور کلی برهم خورده و در واقع رو به نابودی رفت. اون چیزی که عرب ها ازش به عنوان در واقع طرح عربی سال 2002 ملک عبدالله عربستان سعودی در بیروت یاد میکردن تقریبا به فراموشی سپرده خواهد شد. اون چیزی که تحت عنوان دفاع از مسئله قدس، دفاع از بازگشت پناهندگان، مسئله مرزها و از همه مهمتر تشکیل دو دولت در نظر عرب ها بود، با اقدام امارات دیگه به طور کلی به نابودی گراییده خواهد شد و اسرائیلی ها در حقیقت با این اقدامی که کردن در حوزه عربی و در حوزه خلیج فارس نفوذ خودشون رو با عادی سازی مناسبات با دنیای عرب خیانتکار مترصد این هستن که در واقع بتونن نفوذ خودشون رو بر حوزه عربی گسترش بدن و مسئله سازش رو به طور کلی از صفحه روزگار و تاریخ دنیای نزاع عربی اسرائیلی پاک بکنن، مسئله به عنوان سازش وجود نداشته باشه، مسئله به نام فلسطین و قدس دیگه از صفحه تاریخ پاک بشه و با این کار در واقع اعتبار تشکیل دولت یهود رو برای به رسمیت شناختن و مشروعیت دادن بین المللی به اون از طریق این توافقات و روند عادی سازی بهش دست بیازن. اماراتی ها به دنبال این بودن که در واقع از طریق این توافق ابتکار عمل حوزه سازش رو به دست بگیرن، کار کرده در واقع منطقه خودشون رو با ورود به تحولات روند سازش تسریع بکنن، از طریق نفوذ محور آمریکایی اسرائیلی بتونن تو حوزه منطقه نفوذ بیشتری پیدا بکنن و از همه مهمتر امارات به دنبال دست یافتن به هواپیماهای F-35 بود که این رو هم اسرائیلی ها ظرف یکی دو روز بعد از اعلام توافق مخالفت کردن، همچنان که بتونن کشورهایی به استثناء اسرائیل در حوزه منطقه غرب آسیا بتونن از تکنولوژی هواپیماهای شکاری بمب افکن F-35 آمریکایی برخوردار بشن. مسئله بعدی این بود که اماراتی ها در فناوری های روز و نوع جهان در واقع فناوری سایبرنتیک دنبال این هستن که بتونن از ظرفیت های روز رژیم صهیونیستی در این وضعیت بهره برداری و استفاده بکنن، در نتیجه به عنوان یک بلوک اقتصادی منطقه‌ای ظهور پیدا بکنن یا در حقیقت بشه تعبیری مثل سنگاپور شرق دور برای وضعیت امارات متصور بود. کاری که اماراتی ها کردن خودشون رو در بس در اختیار محور آمریکایی و صهیونیستی گذاشتن، طبیعتاً این کشور زیر چتر امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی خواهد بود و عرب ها از این منافع به جای این که منفعت حوزه عربی رو در واقع توسعه و تأمین بدن خودشون رو فروختن به آنچه که در واقع منافع و مصالح آتیه محور آمریکایی و صهیونیستی است، به گمان این که اونها برد خواهند کرد در حوزه اقتصادی، پیش برد مسائل توسعه اقتصادی، لکن به اعتقاد من این ضرری است که جهان عرب و جهان اسلام از روند عادی سازی خواهد برد و در واقع ضمن به فراموشی سپردن مسئله فلسطین در اذهان نسل‌های آتی کشورهای خودشون جهان عرب و حوزه اسلامی به دنبال این خواهند بود که در واقع زیست و تعامل مشترک آرامی رو برای این منطقه به ارمغان بیارن، به این گمان اقدام به توافق کردن، ولی اونچه که برای آتی منطقه میشه در برای این نوع توافق‌ها و عادی سازی‌ها عنوان کرد اینه که مخاطرات آتی تشدید خواهد شد و طبیعتاً با ورود رژیم صهیونیستی به وضعیت منطقه، به حوزه انرژی و امنیت انرژی و امنیت حمل و نقل آبی آبراه خلیج فارس در واقع اینجا وضعیت امنیتیش دگرگون خواهد شد و این بزرگترین ضرری است که برای نسل‌های آتی ملت‌های عرب و اسلامی در حوزه غرب آسیا رقم خواهد خورد. طبیعتاً کشورهای معاند و مخالف و ضد رژیم صهیونیستی اجازه توسعه چنین تفکراتی رو در سطح منطقه‌ای نخواهد داد و بازوان مقاومت اسلامی طبیعتاً در مقابل این گونه توافقات و این گونه از روند عادی سازی مقاومت و مقابله خواهند کرد و ما نتایج اون رو انشاءالله در سالیان آتی مشاهده خواهیم کرد.
تشکر میکنم خدمتتون جناب دکتر فردوسی پور و خدافظی میکنم محضرتون. خب در خدمت جناب دکتر مجتبی فردوسی پور بودیم، سفیر سابق ایران در اردن. باز میایم به استودیو، در خدمتتون هستیم. من شماره پیامک برنامه رو اعلام میکنم خدمتتون، 30,000 10,35. نظرات، انتقاد، پیشنهاداتتون رو میتونید به این سرشماره ارسال بفرمایید و همچنین شماره روابط عمومی سازمان 162 هستش که میتونید باز نظراتتون رو در این به این شماره انتقال بفرمایید و سایت شبکه رادیو گفتگو هستش که radiogoftegu.ir هستش، میتونیم در خدمتتون باشیم به واسطه راه‌های ارتباطی ما هست. خب مجدد در خدمت جناب دکتر سید رسول شبیبی هستیم. آقای دکتر شبیبی، در صفحه تارنمای کاخ سفید یه عنوانی منتشر شده و اونم اینه که رئیس جمهور آمریکا شیخ محمد زاید و نتانیاهو برای عادی سازی روابط بین تل‌آویو و ابوظبی به توافق رسیدن. این عنوانی بودش که اونجا. حالا بعد آخر این عنوان اشاره میکنه به این که این توافق مسیر جدید برای ایجاد پتانسیل عظیم در منطقه است. نظرتون، تحلیلتون چیه و این گفتمانی که تو این صفحه ایجاد شده و طرح شده به چه نظر بوده، به چه عنوانی و به چه حق اینو ایجاد کردم و طرحش کردم؟
در رابطه با این موضوع فکر میکنم دوستان عزیز، مهمان ارجمند جناب رشنو و جناب فردوسی پور هم اشاره کردن. آن چیزی که امریکایی ها دنبالش بودن، بزرگ نمایی این ارتباط به منظور بهره برداری های سیاسی و انتخاباتی در داخل امریکا بود. دلیل اصلیش هم اینه که تقریبا همه بر این موضوع اذعان داشتن و دارن که روابط رژیم صهیونیستی و اماراتی ها چیز جدیدی نبوده و نیست. یعنی از مدت ها قبل رفت آمد به بهانه های اقتصادی و تجاری، نشست های منطقه‌ای و بین المللی، همکاری های فنی و تکنولوژیکی و مواردی از این قبیل، ورزشی حتی، بهانه های خوبی بود که این به اصطلاح ابوظبی و تل‌آویو ارتباط خودش رو داشته باشه. ولی آن چیزی که ترامپ سعی کرد از اون نهایت بهره برداری رو بکنه و تقریبا اندیشمندان آزاد غربی هم بر اون اذعان دارن، اینه که ترامپ با توجه به شرایط و ویژگی‌های زمانی و نزدیکی به انتخابات آتی سعی کرد که با بزرگنمایی این اتفاق از اون بهره برداری سیاسی بیشتری بکنه. طبیعتاً در همین قالب، برای اینکه این اثر بخشی و بهره برداری هم به حد اکثر برسه، از اون به این طریق عنوان میشه که دروازه برای اتفاقات بعدی، برای گام‌های بعدی. چنانچه ملاحظه بکنید الان تقریبا رسانه‌های غربی روی این موضوع متفق القول هستن که امارات اولی نیست و بعد اسم میارن، دولت فلان، پایتخت فلان، یکی میگه توی شرقه، یکی میگه توی غربه. این موضوع فارغ از این که درسته یا نادرسته، بیشتر سنت شکنی یا تابو شکنی به نفع رژیم صهیونیستی و به نفع رژیم امریکا. معنی این حرف این نیست که سعودی ها به دنبال رابطه با رژیم صهیونیستی نیستن، ولی فراموش نکنیم اینها اگر میلشون بود که سالیان قبل این کار رو انجام میدادن. یه سری هنجارها هست که هنوز اون هنجارها به قوت خودش باقی هست. چطور ممکنه سعودی ها طرح صلحی رو که سال 2002 از طریق ملک عبدالله توی بیروت مطرح کردن و به اصطلاح خودشون گفتن که صلح در برابر زمین، ما آماده هستیم در قبال اینکه رژیم صهیونیستی به سرزمین های اشغالی قبل از 1967 برگرده، در حالی که حقوق ملت فلسطین رو به رسمیت بشناسه، دو دولت رو موافقت بکنه و چند تا شرط دیگه، ما حاضریم که به عادی سازی به اصطلاح کمک بکنیم از طریق دولت‌های عضو اتحادیه عرب. خب الان خیلی مضحک خواهد بود که دولتی که مدعی این طرح بود و پیشگام این طرح بود بخواد پیشگام بشه، یعنی طرح خودش رو نادیده بگیره. بنابراین خیلی واضح و آشکاره که هم صهیونیستا و هم امریکایی‌ها و هم رسانه‌های وابسته به اینها سعی دارن با بزرگنمایی این اتفاق، با علنی کردن این اتفاق، بیشتر از حد خودش بهره برداری سیاسی بکنن. به عبارت دیگه این کاری که امارات کرد، نه اینکه کار عادیه، نه اینکه کار خدمت شما عرض کنم قابل دفاعیه. بالعکس بسیار کار پلید و در نوع خودش کم نظیره یا بی نظیره. بنابراین خب طبیعی محور مقاومت ملت فلسطین شدیداً عکس العمل نسبت به این موضوع عکس العمل داشتن سیاسی و طبیعتاً تبعاتش هم متوجه اماراتی خواهد بود. ولی فکر میکنم امریکایی ها شخص ترامپ و شخص نتانیاهو با